در روز به خاطر اینکه پاره وقت می نوشته و بیشتر معلم بوده، روزی 99 دقیقه رو صرف نوشتن می کرده و این 99 دقیقه رو تبدیل به 3 قسمت 33 دقیقه‌ای می کرده و بین این سه تایم، سه زمان 33 دقیقه‌ای زمانی برای استراحت داشت. خودش میگه من این لحظات رو شبیه خفاش می شدم، یعنی به شکل بارونه، حالا شاید میخواست خون بیشتری به مغزش نفوذ بکنه، خودش رو بارونه میکرده و ذهنش آرامش پیدا میکرده و بعد دوباره شروع میکرده به نوشتن. ولی به لحاظ تحلیلی که حالا نسبت به کارهای او وجود داره یا نسبت به نویسندگی او وجود داره، این هست که متنهاش سرشار از اطلاعات تاریخی هست، پر از دسیسه هست و پر از کدهای مرموز و نمادهای مختلف هست. خب این احتمال قوی برمیگرده به دامنه مطالعات او که چنین سبک و سیاق یا چنین نحوه نوشتار یا چنین اطلاعاتی رو توی کتابهاش فراهم کرده. در این حال کتابهای او میتونن یادآور اشیا و مفاهیمی باشن که شاید ما در حالت عادی توجه چندانی به اونها نمی کنیم و او کسی هست که از دل همین اشیاء و مفاهیمی که ما بی توجه هستیم به معانی مخفی و اسرارآمیزی دست پیدا می کنه.
بله.
در این حال او نویسنده‌ای هست که معتقد هست که ما توی این جهان مدرن بیشتر دچار یک حالت سطحی‌نگری میشیم و متوجه پس و پیش اشیای پیرامونیمون نیستیم. بنابراین او معتقد هست که یک نقاشی ممکنه که یک تصویر معمولی نباشه. حالا این غیر معمولی بودن رو هر کسی متوجه نمیشه یا هر کسی به راحتی متوجه نمیشه یا هر کسی با دید و ژرفای گسترده‌ای متوجه نمیشه. و در این حال هر ساختمونی از نظر دن براون اون نمای بیرونیش فقط یک نمای مزین کننده، یک نمای آذین کننده و یک دکور نیست برای اینکه معرف یک ساختمون بشه. او معتقد هست که هر نمای معماری میتواند دنیای از راز و رمزها بشه. اگه مثلا ما به همین شهر تهران نگاه بکنیم میبینیم که در بسیاری از محله‌ها و خیابون‌ها میبینیم که واقعا هیچ راز و رمزی در معماری وجود نداره. بنابراین هر کسی بنا به ذوق و سلیقه خودش یک نمایی رو برای ساختمونش، حالا ساختمون مسکونی هست یا تجاری هست،
در شرط فعلی رو میفهمه.
بله بله. آره، حالا یه مثال آشنا دارم میزنم. بله. بخاطر اینکه بگم که مثلا ما الان وقتی وارد کاشان قدیم میشیم، اون نمای خونه های کاگلی، یا مثلا تو نواحی کویری میشیم، حالا با توجه به اینکه حالا بیشتر هم کاگل هست، ولی اون گنبدها یا اون بادگیرها، اینها نشان از یک عمق دیدی داره که ضمن کاربردی بودن اون معماری میتواند معرف اون جغرافیا باشد، میتواند
ریشه داره ما در این دیگه
فرهنگ اون آدم ها باشد و در این حال حتی حال هوا و روحی اون آدم ها رو هم اون معماری میتونه نشون بده. اما به نظر دان براون ما درگیر یک دنیای سطحی‌نگر شدیم و متوجه عمق هیچ چیزی نیستیم. و حالا اون خلاف آمد این جریان و این چیزی که حالا اپیدمی شده داره حرکت میکنه و مخاطبش رو میخواد متوجه این قضیه بکنه که نسبت به هیچ شیئی، نسبت به هیچ تصویری، حتی اون تصویری که برخورنده هست، حتی اون تصویری که وضعیت خود اون فرد میتونه باشه، نبایستی بی تفاوت بشه و به یک آگاهی برسه. و این آگاهی اصل و اساسش برمیگرده به این که بتونه به اسرار و نشانه هایی که در دنیای پیرامونش هست پی ببره. یکی از نگره های اصلی دان براون هست که میخواد به حقایق پشت معما رو برملا کنه و در این حال میخواد مخاطبانش با یک جهان عجیب و خارق العاده مواجه بشن. تو همین داستان راز داوینچی هم از همون ابتدا به ساکن میبینیم که خب حالا توی موزه لوور پاریس رئیس اونجا به قتل میرسه و حالا شکل قتل او هم جالب توجه هست. آدمی که با خون خودش در روی بدن برهنه یه سری رمز و نشانه و عدد گذاشته و خود این میتواند هم طرح معما باشد و هم میتواند این پرسشگری رو ایجاد بکنه که مخاطب از همون دقیقه ابتدا به دنبال سرنوشت این آدم ها و به دنبال رمزگشایی از این وضعیت باشه. بنابراین او خودش ما رو از یک سطح به یک عمق میبره و به دقت این سطح رو به سمت عمق حوادث، رویدادها و شخصیت پردازی‌هاش رو طوری میچینه که چنین قضیه‌ای بتونه اتفاق بیفته. جهان دان براون پر از تکنولوژی های پیشرفته هست و در این حال پر از جاسوس ها و قاتل ها هست و انجمن های مخفی و مرموز که توش رویدادهای عرفانی و حتی ماورایی آمیخته شده.
میتونیم بگیم که دان براون یک نویسنده پست مدرن هست؟
طبق تعریف های پست مدرن که تلفیقی از جهان مدرن و جهان کلاسیک هست، اگر بخوایم در نظر بگیریم به لحاظ محتوایی، آره چنین
از عنوان کتاب هم همچین،
بله، خود بین متنیتی که وجود داره، بین اون چیزی که حالا باور مذهبی هست یا اون چیزی که میتونه دغدغه های چیز باشه، مثلا دغدغه های هنری باشه، وقتی بله. که تو میگی داوینچی، داوینچی برای خیلی از کسانی که حالا به علاقه به نقاشی دارن یا علاقه به نقاشان و عالم هنر دارن، اصلا اسم داوینچی که حالا یک نابغه‌ای هست در عالم نقاش
رنسانس،
بله. میخوام بخوام ببینم راز او دقیقاً چی بوده، یا راز او در این داستان چگونه داره گشوده میشود، یا از سوی دیگر به مسیح که میپردازن میخوام ببینم که خب پرسش او یا نقد او یا مخالفت او با اون نگاه پیش از این چه بوده، چه پرسش‌های تازه‌ای من مخاطب رو داره مواجه میکنه، و حالا این جوش جیگری تازه رو و این ذهنیت تازه رو داره به من میده که من هم از با یه داستان کلیشه‌ای مواجه نشم یا در یک سطح حرکت نکنم، بلکه دوچار یک عمق بشم که اتفاقا این عمق نه در فیلم که در خود رمان وجود داره، یا خود رمان و ادبیاتی که داره او به کار میبره بیشتر متضمن این قضیه هست که ما با اسرار یا با شهودی از ماجراها بیشتر مواجه بشیم. بنابراین آقای دان براون عاشق طرح معما هست و دوست داره که ما حقیقت پشت این معماها رو کشف بکنیم، و او از علاقه ذاتی بشر استفاده میکنه، چون بشر همیشه دو تا پرسش داره، یکی این که با دیدن هر اتفاقی این پرسش براش ایجاد میشه که اتفاق بعدی چه میتونه باشه و در نهایت چه خواهد شد. این پرسش ها اون جاذبه های ساختاری و اون جاذبه های داستانی رو توی آثارش بسیار بالا میبره. بنابراین آقای دان براون نویسنده ای هست که هم از جهان مدرن داره استفاده میکنه و در این حال مخاطبان خودش رو در یک جهان هیجان انگیز دوچار میکنه، مواجه میکنه با اسرار و نمادهای مرموز کهن، و در نهایت سعیش بر این هست که مخاطب رو مسحور بکنه، و در این افسون شدن مخاطب هست که این جاذبه ها و این تعلیق ها و این کشش ها ایجاد می شود که اون اثر به خوبی خوانده یا دیده بشه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمی گردیم. آقای هزار کوهن، در مورد چگونگی خلق رمان کد داوینچی از نگاه خود دان براون اگر برای ما صحبت بفرمایید ممنون میشه.
اول یه نکته رو من بگم، فیلمی که از این رمان ساخته شده و بله. خود رمان با نمایش رادیویی یه مقدار تفاوت داره.
بله.
واسه اگه میخواید که بیشتر از این نمایش خوشتون اومده و بیشتر میخواید لذت ببرید، برید رمانش و فیلمش رو ببینید. به خاطر همین اگه صحبت‌های ما یه وقته یه جاهایش فرق داشت با نمایش رادیویی، بدونید که در اثر این قضیه است.
بله ممنون.
اما کد داوینچی، دان براون در جایی مصاحبه کرده و در مورد اینکه از چه نویسندگانی خوشش میاد سه نفر رو نام برده: جان اشتانبک به خاطر توصیفاتش،
بله،
شکسپیر به خاطر دایره واژگانش، و رابرت لانگدام به خاطر طرح‌های داستانش. حالا این رابرت لانگدام نویسنده سگانه بورن، هویت بورن، اولتیماتوم بورن که فیلمش هم هست و مت دیمون بازی کرده، فیلمش هم خیلی جذاب و جالبه، فکر کنم تلویزیون خودمون هم نشون داده. و جالب اینه که خود دان براون هم شروع کرده به گونه‌ای چندگانه نویسی و مثلا شخصیت داستانهاش یکیه ولی موضوعهاش فرمونه هم. یعنی شخصیت داستان اصلی داستانش رابرت لانگدون که هر بار براش ماجرای اتفاق میفته. اما مسئله دوم، ایده اولیه کد داویچی رو از خود نویسنده پرسیدن که از کجا بودی و ایشون جواب داده این داستان دائما ذهن من رو قلقلک میداد تا اینکه مجبور شدم به آن پاسخ بگویم. موقعی که در دانشگاه تاریخ هنر میخواندم مطالب بسیاری درباره رموز مخفی در نقاشی های داوینچی فرا گرفتم. سالها بعد هنگامی که درباره رمان فرشتگان و شیاطین مشغول تحقیق شده بودم، معوای داوینچی بار دیگر به سراغم آمد. برای همین منظور سفری به سوی موزه لوف ترتیب دادم. در موزه لوف شانس این را داشتم که مشهورترین آثار داوینچی را از نزدیک ببینم و با یکی از استادان تاریخ و هنر درباره آن به بحث بپردازم. این استاد دانشگاه به من در خصوص فهم رموز موجود در آثار داوینچی کمک‌های شایانی کرد. پس از آن بود که شیفته این کار شدم. برای همین قبل از اینکه رمان رمز داوینچی رو بنویسم یک سال برای تحقیق در این باره صرف کردم که ظاهرا با همسر دومشون که قبلا دستیارشون بوده به مدت یک سال تحقیق کردم، موزه رفتم و آثار مختلف رو خوندم. حالا در مورد اینکه این اثر که حالا اینقدر روش تحقیق شده و اینها آیا بر اساس واقعیت یا نه، از دبیران سوال شده چقدر از مطالب این رمان بر مبنای واقعیت است و ایشون جواب داده همه داستان، نقاشی‌ها، اماکن، اسناد تاریخی و سازمان‌هایی که در رمان ذکر آن رفته است همه واقعی‌اند. عکس‌های نقاشی و اماکن همگی در پایگاه اینترنتی که خود نویسنده راه انداخته هستش، ایشون گفته.
بله.
اما اینطور نیست. ظاهرا برخی از صحبتایی که ایشون میگه مثلا فلان کلیسا که در آن قبلا معبد مشرکان بوده اینجوری نیست مثلا، یا این خط مثلا اینجوریه، یا این نماد اینجوریه، مورد تردید و سواله.
بله.
به خاطر همین کتابایی نوشته شده در رد این و مستندایی هم وجود داره که حالا دوستان برن ببینن. یک چیز جالبی که توی این داستان کد داوینچی هست، ایشون بعد از نوشتن فرشتگان و شیاطین مورد نقد بوده. چرا مورد نقد بوده؟ ظاهرا ایشون رو، یعنی شخصیت اصلی داستان ایشون که رابرت لانگدام هست رو، با شخصیت اصلی فیلم های ایندیانا جونز،
بله،
که از سال 1981 شروع شد به ساختنش که اولین قسمتش مهاجمان صندوق بوده، کارگردانش اسپیلبرگ و جورج لوکاس فیلم نامش رو نوشته و تهیه کنندش بوده، با این شخصیت مقایسه میکنند. در اونجا هم شخصیت اصلی داستان ایندیانا جونز هریسون فورده که تقریبا ایشون هم استاد دانشگاه است، ایشون هم دنبال نمادها و اسطوره ها میره و خیلی شباهت عجیب غریبی با رابرت لانگدام داره. این یه خلاصه از
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. از همراهی شما با برنامه نقد و نمایش خرسند و شادمانیم و امید داریم تا فردا شب هم افتخار همراهی با شما گرامیان و شنیدن بخش دیگری از نمایش راز داوینچی رو داشته باشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان محترم و دیگر عوامل برنامه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره 301075 میتونید از طریق پیامک با این برنامه در ارتباط باشید. شبتون خوش.
نقد و نمایش رو شنیدید عزیزان، امیدوارم که از شنیدنش راضی بوده باشید. امیدوارم هر کجا هستید سلامت باشید، به دور از هر گونه ویروس، هر گونه بیماری و به دور از کرونا، البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با رعایت مسائلی که در رسانه‌ها مدام داریم می‌شنویم، می‌بینیم و باید رعایت بکنیم. یکی از توصیه‌های کرونایی که در این ایام می‌تونیم به شما عزیزان بکنیم اینه که اگه حس میکنید بیمارید و یا حتی با داشتن علائم خفیفی مثل سردرد و آبریزش بینی همراه هستید، تا زمان بهبود در خانه بمانید. چرا که پرهیز از ارتباط با دیگران و عدم مراجعه به مراکز درمانی میتونه موجب عملکرد بهتر این مراکز و کمک به محافظت از شما و دیگران در برابر کووید 19 و سایر ویروس ها باشه. امیدوارم که به دور از هر گونه بیماری باشید. و اما در این لحظه بشنوید دومین قسمت ستاره خلقت رو که به مدت 26 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ستاره خلقت، نویسنده سوگند عباسی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، احمد گنجی، نازنین مهیمنی، فریبا متخصص، رامین پوریمان، محمد یگانه، صمد پلسنگی، عباس وفایی، صفا آقاجانی، محمود رضا قدیریان. کارگردان: حمید منوچهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت دوم.
به نام یگانه هستی بخش. سلام شنوندگان عزیز، نمایش ستاره خلقت که دومین قسمت اونو برای پخش آماده داریم اختصاص داره به ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در قسمت نخست شنیدیم که فاطمه خصعمیه که از دختران زیبا و ثروتمند عرب در زمان جاهلیت، به دنبال پیرزنی که رموز پیشگویی رو به اون یاد داده میفرسته تا به فهم علارغم این که خواستگاران خوبی داره، چرا درش راضی به ازدواج با یکی از اونها نمیشه. خودش هم علت این سردر گریبانی رو نمیدونه و امیدواره رعله به اون کمک کنه. رعله فاطمه رو دلداری میده که اتفاق خوبی برای اون میفته. در این اثنا سلمه خدمتکار خونه فاطمه به اون خبر میده که در کنار کعبه عبدالمطلب بزرگ قریش به همراه فرزندانش آمده و همه مردم هم کنار اونها جمع شدند، چرا که عبدالمطلب قصد قربانی کردن یکی از فرزندانشو داره. رعله با شنیدن این خبر منزل فاطمه رو ترک و به سمت کعبه حرکت میکنه. فاطمه هم که احساس میکنه رعله با این رفتارش قصد گفتن موضوع مهمی رو به اون داره، به دنبال رعله میره تا ببینه در اونجا چه اتفاقی در حال انجامه. حال به ادامه نمایش گوش میکنیم.
پسران من، از روزی که خواب دیدم که در حال حفر دوباره چاهی شدم که پدرمان اسرائیل آن را در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام حفر کرده است، از میان شما حارس را داشتم. همان روزی که قریش طعنه کم فرزندی به من زد، با خدای خود پیمان بستم که اگر 10 پسر به من داد، یکی از آنها را قربانی کنم. اکنون زمان وفای به عهد.
چه میگوید؟
همه شما مانند عبدالله در نزد من عزیز هستید، اما اینک قرعه به نام عبدالله افتاده است و اوست که باید قربانی شود. عبدالله، فرزندم.
بله.
آماده باش تا نظر خود را ادا کنم.
بله. چرا هیچ کس کاری نمی کند؟
عبدالمطلب خود از بزرگان قریش است. چه کسی را یارای سخن گفتن در مقابل او؟
نگاه کن، یکی از ریش سفیدان نزد عبدالمطلب رفت. آیا او میتواند وساطت کند که عبدالمطلب از این امر درگذرد؟
فاطمه جان آرام باش، آن پیر مرد قصد سخن گفتن دارد. آرام گیر.
مردم، من به نمایندگی از شما میخواهم سخن بگویم. عبدالمطلب، تو باید از کشتن پسرت دست برداری.
آری
کشتن پسر در میان ما مردم عرب شکون ندارد.
آری چونی نست؟
پسر ثروت ماست و مایه افتخار ما.
چه کنم؟ آیا می توانم آنچه را نذر کرده هم ادا نکنم؟ آیا می توانم پیمان خود را بشکنم؟
رعله
زن غیب گوی مکه اینک در میان ماست.
تو را می گوید؟
از او بخواه که سخن بگوید، شاید راه چاره‌ای بداند که تو را از این ورطه‌ای که در آن افتاده ای نجات بخشد.
رعله،
او می داند که چه باید کرد.
رعله جان، نجاتم بده. سخنی بگو که عبدالله را نجات دهد. اگر چنین کنی همه ی عمر کنیزت خواهم ماند. هرچه دارم را به پای تو می ریزم. رعله،
فاطمه جان، عبدالمطلب که هنوز پاسخی نداده. آرام باش دختر.
نمیتوانم.
عبدالمطلب، سکوت تو را علامت رضایت میدانم. رعله، به نزد ما بیا و سخن بگو.
رعله، تمنا میکنم.
آرام باش. هیچ چیز جز فصاحت کلام تو نمی توانست جلوی این خون را بگیرد.
رله، هرچند پیر و فرتوتم، اما شور جوانی هنوز در دلم پای برجاست.
همیشه جوان بمانی.
رله، حقیقت را بگو.
حقیقت را میگویم. تو نذر کردی و باید بر انجام آنچه نذر کردی پایدار بمانی. اگر یکی از پسرانت را قربانی نکنی، ممکن است تمامی آنها را از دست بدهی.
آیا راه چاره‌ای هست؟
آری، اما باید بهای آن را پرداخت.
بیشک چنین خواهم کرد، هر بهایی باشد خواهم پرداخت.
صد شتر آماده می سازی. این بار قرعه میان نام عبدالله و شتر خواهد بود. باید میان شتر و عبدالله قرعه بکشی تا 10 بار. 100 شتر قربانی کن، هر بار 10 شتر. شاید جوان تو زندگی کند. اگر بار دهم باز قرعه به نام عبدالله افتاد، دیگر چاره نیست، او را قربانی کن.
عبدالله نباید بمیرد. او نباید بمیرد.
آرام باشید. 3 روز دیگر در اینجا جمع خواهیم شد. عبدالمطلب، تو شترانی را که نیاز است آماده می سازی و در مقابل چشم همه مردم بار دیگر قرعه کشی خواهیم کرد. 3 روز دیگر. Thank you.
شتران را به من بدهید، مرا نجاتم دهید، نجاتش دهید.
بانو، بانوی من، بانوی من،
سلام توی اندکی آب به من بده.
بفرمایید بانو.
تو بیدار بودی؟
از صدای فریاد شما بیدار شدم.
چه میگفتم؟
در خواب فریاد میکشیدید مرا نجات دهید. بانو، گرهی در کار است که من از آن بیخبرم؟
آری تو بیخبری، اما تمام مردم مکه از آن خبر دارند.
چه شده که سلمه در نزد شما این چنین بی‌اعتبار شده است؟
سرنوشت من گره خورده با باد است. تو چه ساده‌ای که در جستجوی یافتن اعتبار نزد من هستی.
اگر امر دیگری نداری مرخص شوم.
از من نرنج. من
چه شده بانو؟ چرا سخن نمیگویی تا این درد آرام گیرد و درمان پذیرد؟
باور نمی کنی که در مقابل همه مردم مکه ایستاده بودم و مبهوت به جای خالی عبدالله می نگریستم.
بانو چه میگویی؟
وقتی که عبدالله فرزند عبدالمطلب را در پای دیوار کعبه به قصد قربانی کردن نگاه داشته بودند، من در میان جمعیت بودم و زاری می کردم.
چی می شنوم؟ شما فاطمه خصفمیه، ثروتمندترین و زیباترین زن عرب را عشق به عبدالله از پای در آورده است؟
آیا او زنده می ماند؟
می دانید که او فرزند مردی است که اعتقادی به حبل ندارد. او از نوادگان ابراهیم است و گمان می کنم کیش و آیین او.
آنچه تو سلمه مایلی در شماره کمی و کاستی های عبدالله بر شماری، همه در چشم من فضیلت است.
می دانم هر چیز را ندانم سرسختی وجود شما را می شناسم.
تو از ستاره‌ای که من در طالع او می‌بینم بی خبری؟
گمان نمی‌کنم هیچ ستاره‌ای در طالع او باشد.
سلمه، بیهوده سخن مگو.
شما سخن مرا باور نکنید، اما مردی که نامزدش آمنه دختر وهب است و پدر
تو تو, تو 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 چه گفتی؟
من اگر سخنی نابجا گفتم مرا عفو کنید بانو.
آمنه کیست؟
گفتم که او دختر وهب است.
نه من آرزوی رهانیدن او را از مرگ ندارم که سر بر بالین دیگری نهد. او عبدالله، در پیشانیش نوری میبینم که اگر آن نور بر هر کسی تابیدن گیرد فخر زمین و زمان خواهد شد.
بانو.
نه او باید از آن من باشد.
بانو.
از آن من.
لیلا، سارا، نشه تابید، هرکی خبر کنی. بانو
سلمه باید به کنار کعبه برویم. امروز روز بزرگ قرعه کشی است. باید برویم.
من.
آرام باش سلمه.
شما برقع بر چهره دارید، دیگر از چه می‌هراسی؟
نمی‌خواهم کسی مرا با این حال زار و تن ناتوان ببیند.
باید در خانه می‌ماندید. مالک خبر این ماجرا